بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شویری 27 اردیبهشت 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل
علی محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما در بحث‌های سابق یه مطلبی رو اشاره کردیم، از مرحوم علامه طباطبایی نقل کردیم که الفاظ ابتداءً بر مبنای محسوس وضع میشه و به تدریج از این معانی محسوس نقل پیدا میکنه به معنای معقول، یعنی به معنای، حالا شاید درسته، معنای جامعی که معقول رو هم در بر میگیره. خب من این مطلب رو خودم تو کلمات مرحوم آقای طباطبایی ندیده بودم، خیلی معروف بود، از اساتید و غیر اساتید میدیدم، داشتم مطالعه میکردم کتاب گوهر معنایی که آقای استاد آقای خمینی نوشته در مورد بررسی قاعده وضع الفاظ برای ارواح معانی. عبارتی از مرحوم آقای طباطبایی آورده بود که برخلاف اون تصوری بود که من از فرمایشات مرحوم آقای طباطبایی داشتم، و اون اینه که یه مطلبی فلاسفه دارن، یعنی ملا صدرا و مرحوم فیض کاشانی و دیگران و بیش از همه مرحوم امام دارن، اون اینه که الفاظ برای معنا با خصوصیات مورد وضع نشده. مثلا میگن نور وضع نشده برای یک نور حسی، نور وضع شده برای از ظاهر لنفسه و المظهر لغیره من غیر اشتراط بالخصوصیات، به نحو لاو شرط اخذ شده، هرچند واضح اصلا ممکنه بعضی از افراد نور رو اصلا تصور نکرده باشه، بلکه مادی باشه، تصورش این باشه که همچی افرادی نداره، ولی لفظ رو به ازای یک مفهوم عام وضع میکنه. خب این مطلبی است که اولین باری که به صراحت این مطلب آمده در کلام ملا صدراست. البته آقای اساسا آقا از غزالی این هم نقل میکنه، من از عبارت هایی که ایشون از غزالی نقل میکنه این مطلب رو برداشت نکردم، ولی خب کلام ملا صدرا خیلی روشن هست در این مطلب، عبارتش ایشون مختلف آورده. و بعد از اون فیض کاشانی و علمای دیگه و بیش از همه مرحوم امام این مطلب رو خیلی مکرر دارند و همسال این ها. ایشون فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی رو هم در همین قالب مطرح میکنه که این معناش اینه که از اول وضع برای معنای عام شده، نه یک معنای محسوس اول وضع میشه بعد به تدریج به اون معنای عام نقل مکان پیدا میکنه، که اونجوری که ما قبلا از مرحوم علامه طباطبایی نقل میکردیم و این مقداری هم در موردش صحبت کردیم. من فرصت نشد کامل فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی رو ببینم، ولی یک دوتا عبارت از مرحوم علامه طباطبایی حالا یادداشت کردم و اینا رو میخونم. بعضی عبارت های مرحوم علامه طباطبایی ابهام آمیزه، من جمله همون عبارتی که ایشون نقل کرده عبارتی هست میتونه همون معنای باشه که قاعده وضع الفاظ برای ارواح معانی که ملا صدرا و اینها مطرح کردن اون باشه، ولی از بعضی فرمایشات دیگه همون مطلبی بود که ما سابق عرض می‌کردیم همون مطلب استفاده میشه. و مجموعاً من برداشتم این هست که ایشون اون مثل ملا صدرا فکر نمی‌کنه. حالا من این دو تا عبارت رو حالا می‌خونم، بعد در موردش صحبت میکنیم و من فکر میکنم یه مقداری مختصری در مورد این قاعده وضع الفاظ برای بود معانی هم صحبت کنیم، ولی این بحث خیلی مفصلی داره، نمیخوام وارد همه خصوصیاتش بشم. اصل نکتهش رو، نکات کلیدی تو این بحث وجود داره، اون رو اشاره میکنم و از این بحث رد میشم. حالا مطالبی که در مورد این قاعده هست تو هم کتاب آیات سنت آقای خمینی مفصل عبارت های آقایون رو داره، به همون جا میتونید مراجعه کنید. اون جایی که تفسیر ملا صدرا جلد 4 صفحه 150 مهمترین جایی هست که ایشون در این مورد بحث کرده، جلد 5 صفحه 395 هم هست، موارد دیگه هست که توی چیز هست، من اینا رو مستقلا نگاه کردم. تو المیزان همون جایی که من یادداشت کردم جلد 1 صفحه 9 و 10، جلد 2 صفحه 320 و 325 و جلد 3 صفحه 181 قالب عبارت های مرحوم علامه طباطبایی ابهام آمیزه، دقیقا مقصود ایشون رو نمیرسونه، ولی من حالا دو تا عبارت رو میخونم، این دو تا عبارت با هم چیز میکنیم. یک عبارت، عبارتی که تو کتاب گوهر معنا آمده که تو مقدمه تفسیر المیزان وارد شده، ایشون حالا مقدماتش بمونه، ایشون میگه ان الانس و العاده کما قیل یوجبان لنا ان یسبق الى اذهاننا عند استماع الالفاظ معانیها الماديه، سلام علیکم، او ما يتعلق بالماده فان الماده هي التي يتقلب فيها ابداننا و قوانا المتعلقه بها ما دمنا في الحیات الدنیویه، فاذا سمعنا الفاظ الحیات والعلم والقدره والسمع والبصر والكلام والاراده والرضا والغضب والخلق والامر كان السابق الى اذهاننا منها الوجودات الماديه لمفاهيمها. بعد مثال های مفصلی رو ادامه میدن، میگن و هذا شأننا في جميع الالفاظ المستعمله و من حقنا ذلك. خب حق ما این هست که اینجوری بفهمید، فان الذي اوجب علينا وضع الالفاظ انما هي الحاجه الاجتماعيه الى التفهيم والتفهم والاجتماع انما تعلق به الانسان ليستكمل به في الافعال المتعلقه بالماده ولواحقها، فوضعنا الالفاظ علائم لمسميات التي نريد منها غايات واقرازا عائده الينا. خب این وضعن الالفاظ علائم لمسمیات ها یعنی اون مسمیات خاصه محسوسه یا معنی جامع عبارت خیلی
که به شما بیشتر به حرف که شما میدهید،
این ابتداعا شاید با همون حرف، ولی ادامهش
هم داره
ابهامامی داره، نمیدونم این میگم این عبارت به نظرم خیلی واضح اونچنانی نیست، حالا بعد عبارت واضح تر رو میخونم. و کار یه بقی لنا نتنب بهند المسمیات المادیه محکومتون به تغییر و تبدل به حسب تبدل الحوائج فی طریق تحول و تکامل، کما ان السراج اول معامله الانسان کان اناء فیه فتیلتون و شیء من الدو تشتعل به الفتیله لاستضاعه بهی فی الظلمه، از اول یه دونه پیسوز بوده و اینا، ثم لم یزل یتکامل حتی بلغ الیوم لسراج الکهربایی، این چراغ ها، ولم یبق من اجزاء السراج المعمول اولا الموضوع به ازائهی لفظ السراج شیمون ولا واحد، که ظاهرش این هست که الموضوع به سراج المعمول اولا الموضوع به ازای لفظ سراج، لفظ سراج به ازای او وضع شده.
قبلش هم تغییر و تحولات در مسمیات و اینها رو مطرح میکنه این،
ولی حالا اینجوری داره، ولی حالا ادامهش یه چیزایی داره که عبارتی قدی گیر چیز میکنه. ولم یبقى من اجزاء سراج المعمول اولا الموضوع به ازای لفظ سراج شیء ولا واحد، و کذا المیزان المعمول اولا والميزان المعمول اليوم لتوزين ثقل الحراره مثلا، میزان الحراره مثلا دماسنج، و سلاح المتخذ سلاحا اول یوم و سلاح المعمول الیوم لا غیر ذلك. فالمسمیات بلغت فی التغیر الى حیث فقدت جمیع اجزائها السابقه ذاتا و صفتا و الاسم مع ذلك باق، اسم باقیه. ولیس الا لان المراد من التسمیه و مراد فی التسمیه انما هو من الشیء غایته. خود تسمیه اینه یا مراد؟ این عبارت گیر داره. لیس الا لان المراد فی التسمیه انما هو من الشیء غایته لا شکله و صورته، فما دام قرض و توزین او الاستضاع او الدفاع باقیان کان اسم المیزان و سراج و سلاح و غیرها باقیان علا حاله. یعنی چی این که میگه که تا وقتی قرض موجوده اسمم باقیه؟ اینشون چی میخواد بگنین؟ آیا مرادش اینه که از اول برای ما یحصل و به القرض وضع شده، بنابراین اون مصداق قبلی مصداقی از مصادیق ما یحصل به الغرض هست، مصداق فعلی هم مصداق جدیدی از ما یحصل به الغرض هست اینه؟ یا این که نه، چون هدف از تسمیه یه چیزی بوده، اون هدف باعث میشه که لفظی که به ازای یک شیعی وضع شده باشه که انه به یک نوع وضع تعینی پیدا کنه، اون هدف منشأ یک نوع توسعه قهری میشه. این عبارت الاسم باقن یعنی چی؟ تعبیر قبلش هم این بود، نمیگفت مستقیما مسما اون شی هست به جمیع، یعنی ما یحصل به الغرض هست. تعبیرش این بود مراد از تسمیه، یعنی غرض از تسمیه رسیدن به چیزی هست که اون مقصود رو میرسونه. به هر حال این عبارت اینجوریه. فکان یمقی لنا ان نتنبه ان المدار فی صدق الاسم اشتمال المصداق علی الغایه و الغرض. مدار فی صدق اسم به اعتبار اینه که از اول بر ما یحصل به الغایه وضع شده بوده، یا به وضع تعینی یک نوع توسعه قهری به این معنا هست. لا جمود اللفظ على صورت واحده فذلک مما لا متن فيه البته ولكن العاده والانس منعان ذلك و هذا هو الذي دعى المقلد من اصحاب الحديث من الحشفيه المجسمه ان يجمد ولا ظواهر الايات في تفسير وليس في الحقيقه جمودا على الظواهر بل هو جمود على العاده والانس في تشخيص المصادق. تشخیص المصادیق ظاهرش اینه که مفاهیم عامه، مصداق خاصه، ولی مفهومی که به وضع تعیینی وضع شده عامه، یا مفهومی که به وضع تعیینی در اون معنا موضوع شده عامه. این عبارت یه قدری کاملا اغلاق داره. حالا عبارت مفصل میاد.
چه
به تعیینی ظاهر هست کنم این عبارت اگر تنها بود، به خصوص با توجه به بحث‌های امثال ملا صدرا و امثال اینها که خب مرحوم علامه طباطبایی اینها هم تو همون قالب فکری فکر میکنن، بیشتر با همین وضع تعیینی شاید سازگار بود. البته میگم عبارت‌ها قبل و بعدش رفت و برگشت داره، یه عبارت یکسانی نیست. بعض تعبیرات ظاهرش بعض تعیونیه، بعض تعبیرات تعیونیه. اینا رو این عبارت میگم ابهام داره.
اینا همه از باب اینه که هنگام بعد باید بالاخره یه چیزی تصور بکنه اون واضحه. خب اون مستار رو تصور میکنه بعد میکنه برای آم.
خب هم میخوام بگم آیا مراد این هست؟ چون میگه که تعبیری که میگه الموضوع از سراج المعمول اولا الموضوع به ازائهی لفظ و سراج
به ازائهش مباره،
یعنی الموضوع به ازائهی از همون سراج اولیه. این ظاهرش اینه که به ازائه این عبارت ها میگم عبارت یه قدری صدر و زیلش چجوری با همدیگه جفت و جور کنیم خیلی واضح نیست. ولی یه عبارت دیگه داره که تقریبا روشن هست که مرادشون وضع تعینیه، همون تفسیری که ما میکردیم و نقل میکردیم، نه وضع تعینی. و این عبارت ها ابهام آمیزه. اون جلد دو صفحه 320 این یک و دو با همه این خب ایشون صفحه 319 مذارت میخوام از اول 319 این مسئلهش هست 319 یادش کنم خب بحث در کلمه کلامه این بحث مفصل در حالا مقدمات بحثش من نمیارم، اون نکته که اینجا مورد بحث هست رو میارم. الجهت ثانیه و هی البحث من جهت کیفیت الاستعمال. فقد عرفت ان مفردات اللغه انما انتقل الانسان الى معانيها و وضع الالفاظ به هزائها و استعملها فيها في المحسوسات من الامور الجسمانيه ابتداءا ثم انتقل تدريجا الى المعنويات و هذا و ان اوجب كون استعمال اللفظ الموضوع للمعنى المحسوس في المعنى المعقول استعمالا مجازيا ابتداءا لكنه سيعود حقيقه بعد استقرار الاستعمال و حصول التبادر. این سریعه که ایشون وضع تعیینی قائل هست و کذالک ترقی الاجتماع. بعد عبارات توضیحات دیگه میده، باز عبارات ابهام آمیز میکنه
توی معانی محسوسه
چی حرفو میزنه باز. حالا و کذالک، حالا معانی محسوسه و کذالک ترقی الاجتماع و تقدم الانسان فی المدنیه و الهزاره یوجب التغیر فی الوسائل التي ترفع حاجات یومیه یا حاجت الحیویه و تبدل فیها دائما مع بقاء الاسماء فالاسماء لا تزال تتبدل مصادیق و معانیها مع بقاء الاغراض المترتبه. حالا مصادیقش تتبدل، خود این الفاظ هم تغییر میکنه یا نمیکنه؟ یعنی تغییر میکنه، یعنی به این معنا ابتدا که اون بحث رو مطرح میکرد این بود که از معنای محسوس به معنای معقول نقل مکان کرده. طبق اون اگر پیش بریم، اون اینه که از یک معنای محسوس به معنای محسوس دیگه پیشرفته تر نقل مکان باید باشه، ولی عبارت ها خیلی جفت و جور نیست. فل اسما لا تزال تتبدل مصادیق و معانی ها مع بقاء الاغراض المرتبه و ذالکه کما ان السراش اول ما تنبع الانسان لامکان رفع بعض الحوائج به کان مثلا شیئا من الدهن و دهنیات مع فتیلت متصلت بها فی ظرف یحفظها فکانت تشتعل الفتیله لاستضاءت باللیل فرکبته الصناعه علی هذه الهیئه اولا و سماه الانسان بالسراش ثم لم یزل یتحول طورا بعد طور و یرکب طبقا بعد طبق ان طبق حتى انتهت الى هذه السراج الكهربائية الذي لا يوجد فيها وما ها شيء من اجزاء السراج المصنوع اولا الموضوع به ذائه لفظ السراج. بازم تأکید میکنم لفظ السراج به ذائه همون سراج مصنوع اولا هست. من دهن و فتيلة و غصة خدفية او فلذية و مع ذلك نحن نطلق لفظ السراج عليها و على صائر الاقسام السراج على حد سواء و من غير عنايتين ولیت ذالک الا انه باید لعنه باشه لعن الغایه و الغرز من السراج اعن الاثر المقصود من المرتب على المصنوع اولا یترتب به اینهی على المصنوع اخیرا من غیر تفاوت و هو الاستضاعه و نحن لا نقصد شیئا من مسائل الحیات ولا نعرف الا بغایتها فی الحیات و اثرها المترتب فحقیقت السراج ما یستضاع بذوهی باللیل. این حقیقت السراج یعنی حقیقت به نحوه وضع تعیینی یا به نحوه وضع تعیینی از اولش از اول اهم بوده یا اهم نبوده اینجوریه یا چون قبلا در مورد معقول که تفسیر میکردن که به نحوه چیز هست. خب چرا شبه اون رو اینجا نمیگی؟ شاید بخواد اونجا هم اینم همینه بگن. فحقیقت السراج ما یستضاء بذوئه باللیل و مع بقای حاضر خاصه و الاثر یبقا حقیقت سراج و یبقا اسم سراج علا حقیقت معنا من غیر تغییر و تبدل و این تغییر شکل احیانا اول کیفیه اول کمیه او اصل اجزاء ذات کما عرفت فی المثال و علا هازا فالملاک فی بقاء المعنى الحقیقی و عدم بقائهی بقاء الاثر المطلوب من الشيء علا ما کان من غیر تغییر و قل ما یوجد الیوم فی الامور المصنوعه و وسائل الحیاضه الوف و الوف شیء لم يتغیر ذاته اما حدث علیه اولا غیر ان بقاء الاثر و الخاصه ابقى لكل واحد منها اسمه الاول الذي بذا له و فی اللغات شیء كثير من القسم الاول و هو و فی اللغات شیء كثير من القسم الاول. اینا دو قسم کرده بود، یکی اونی که از معقول از محسوس به منقول نقل مکان پیدا می‌کرده، یکی این که تو خود محسوسات به اصطلاح پیشرفت می‌کرد، مثل سراج که پیشرفت به اصطلاح معقول. و اول و فی اللغات شیء کثیر من القسم الاول و هو لفظ المنقول من معنی محسوس الى معنی معقول یأثر علیه المتبع البصیر. تو بحث این که به اصطلاح معقولات، اون تصریح ایشون این هست که به اصطلاح وضع شده بر امور محسوسه و استعمالش در امور معقوله ابتداعا مجازه، به تدریج حقیقت میشه این. ولی در مورد اموری که محسوساتی که تغییر میکنن، اون عبارت میگم ابهام‌آمیزه. بالاخره ایشون چی میخوان بگن؟ میخوان بگن از اول وضع شده برای، اگر از اول وضع برای این غرض هم وضع شده باشه، چرا در مورد معقول این حرفو نمیزنن؟ این عبارت های مقداری ابهام‌آمیز هست و مشکل میشه.
استعمالش توی غیر محسوسات معقوله بخوادش، ولی توی محسوساتی که جدید میاد معقوله نخواد دیگه.
اینجوریه، یعنی چه فرقی داره اون؟ به هر حال، حالا این فرمایش مرحوم آقای طباطبایی هست که عرض کردم آیا واقعا ایشون بین لفظ این که در محض معقول بخواد، حالا من اون مطلبی که قبلا میگفتیم همین بود، میگه من از اساتید شنیده بودم که علامه طباطبایی الفاظ رو میگه ابتداعا برای محسوس وضع میشه، به معقول منقول به معقول هست و به تدریج نقل پیدا میکنه به معقول. خب این عبارت تقریبا تصریح به معنا داره، ولی تو محسوسات هم که نه، میخوان بگن برای اون ما یحصل به الغرض وضع میشه و امثال اینها، این یه همچی چیز رو ایشون اینجا مدعی هستن. خب حالا یه صحبت کلی حالا در مورد اصل این قاعده‌ای که به نام قاعده وضع الفاظ برای ارواح معانی هست عرض بکنم. در مورد این قاعده تو کلام ملا صدرا و فیض کاشانی و امثال اینها هیچ برهان و استدلالی دیده نمیشه، همچنین تو کلام مرحوم امام این ادعا تکرار شده و هیچ استدلالی هم براش قائم نشده، بلکه مرحوم امام در یه تعبیری که حاج حسن آقا نقل کرده یه جایی تصریح میکنن که در تمام موارد به جز اعلام شخصی این وضع به این شکل هست برای ارواح معانی، استثناء این استثنای اعلام شخصی نشون میده که ایشون این قاعده رو یک قاعده عام میدونن. خب و خب استدلالی هم هیچ برش تو این کلمات نیست که انه به وضوحش واگذار کردن. آقای جوادی آمولی هم این قاعده رو پذیرفته، ولی ایشون یک استدلالی بر این قاعده میخواد ذکر کنه. ما اصل استدلالش اینه که ما خودمون وقتی یک لفظی رو بر یک فرض کنید چیزی وضع میکنیم، خب میدونیم که اگر این تغییر کنه، لفظ رو میزنیم برای ماشین، ماشین خیاطی، ماشین خیاطی، خب میدونیم این پیشرفت میکنه، اینجور نیست که وضع کنیم بر اون ماشین خیاطی خاصی که اونجا هست، از اول با توجه به تطوراتی که کاملا قابل پیشبینی هست امثال اینها، از اول به طور طبیعی ما لفظ رو برای شی به تطب جمعی تطوراته وضع میکنیم. بنابراین این مطلب این شکلیه و حدس زده میشه که در قبل از چیز هم همین شکل باشه. خب حالا من قبل از اینکه وارد حالا فهم ایشون میگه که ما الان نحوه وضع کردن هایی که خودمون نسبت به یک پدیده جدید که اختراع میکنیم رو که در نظر میگیریم، ما مثلا ماشین مکینه برای ماشین برای فرسون ریش تراشی وضع میشه، این برای ریش تراشی که وضع میشه این واژه مکینه ماشین ریش تراشی، خب از اول آدم میدونه که این ماشین ممکنه تغییر کنه، تحولات در موردش ایجاد بشه، زیر و رو بشه، امثال اینا. چون از اول انسان این مطلب رو میدونه، از اول به طب آدم خودش بلوجدان ادراک میکنه که این نسبت به خصوصیات فعلی که این پدیده داره اون رو دخالت نمیده، به طوری که بعدن اگر هی این پیشرفت کرد لفظ به ازای او وضع نشده باشه و نیاز به لفظ جدید باشه. از اول چون این انتظار رو داره که این پدیده تحول پیدا کنه، تکامل پیدا کنه، لفظ رو چی؟ کنده بر روح ما خودمون، چون در پدیده هایی که اختراع میکنیم اینجور هست، این پیش حدس بر ما ایجاد میشه که گذشتگان هم همینجور وضع کرده. خب حدس ما این هست. خب اینجا قبل از اینکه من وارد تحلیل این بحثا بشم یه نکته رو عرض کنم، اون اینه که کلمه حدس یه اصطلاح عرفی داره، یک اصطلاح فلسفی داره. اصطلاح عرفی حدس این هست که گمانه، اون چیزی که آدم از یه چیزی به یه چیز دیگه‌ای حدس بزنه به جهت مشابهتی که بینشون هست، و این حدس گمان ایجاد میکنه و الزاماً هم یقین آور نیست. من حدس میزنم مطلب چنین باشه، یعنی گمان دارم، یقین ندارم، حدس میزنم. بگید یقین دارم، بگید نه حدس میزنم، که یقینی در کار هست. ولی یه اصطلاح در علم منطق هست، محسوسات. محسوسات به معنای امور یقینیه هست. به نظر میرسه در کلام آقای جوادی آملی این دوتا اصطلاح یه مقداری با همدیگه در جای همدیگه به کار رفتن. حالا مجرد این که الان ما در نحوه اسمگذاری برای پدیده های مصنوعه اینجور رفتار میکنیم، این چه زمینه ای هست برای اینکه حدس بزنیم که گذشتگان هم همینجور مطلب چیز کردن؟ حدس به معنای چیز یقین آور که قطعا اینجور نیست. اگر بخوایم این رو چیز باشه، حدس به معنای اون چیزی که ظن ایجاد میکند رو ممکنه مطرح بکنیم، اونم یک نوع قیاسه در واقع، یعنی یک وجه شبهی بین اینها ما میبینیم. اون نحوه میگیم ما نحوه وضعی که خودمان میکنیم با نحوه وضعی که گذشتگان میکنن علاقایده یکسان هست، بنابراین اون چیزی که لمس میکنیم در نحوه وضع در زمانی که ما باش معاصر هستیم اون رو سرایت میدیم به اون وضعهای گذشتگان و همسال اینا. اینه که علی تقدیر این استدلال، کلمه محسوس و حدس رو اینجا به کار بردن، استفاده کردن از اون استدلال اصطلاح فلسفی هست، اصطلاح منطقی حالا به تعبیر دقیق تر هست، در حالی که اینجا اون چیزی که قابل دفاع اگرم باشه فقط حدس به معنی عرفی هست، چیزی هم نیست جز قیاس. و این قیاس، قیاس مع الفارق هم هست، قیاس مع الفارق هست من جهات که حالا این جهاتی که عرض میکنم خیلی از اون استدلالا و حرف و حدیثایی که این قاعده داره رو پاسخش میده و حالا بعضیشو امروز میرسیم عرض میکنم، نکات دیگه در مورد این قاعده هستن و فردا عرض میکنم و این بحث رو میبندم. اون اینه که اولا ایشون میگن که ما یه چیزی رو که مصنوع هست اختراع میکنیم به این نفع که برای اون چیزی که اون غایت رو برای ما حاصل کنه وضع میکنه. خب اگر اینو پذیرفتیم که به این شکل هست، به فرض پذیرفتیم، این باعث نمیشه که در پدیده هایی که گذشتگان اختراع کردن این مطلب وجود داشته باشه، چون گذشتگان اختراعات زمانهای طولانی طول میکشته. یه چیزی که طرف اختراع میکرد قرنها طول میکشه تا اختراع دوم بیاد. الان روز به روز اختراعات ایجاد میشه، تغییراتی که در اختراعات اینقدر سریعه که خود انسان عرفی به عنوان یک نفر همش این تبدلات رو میبینه. بنابراین از اولی که اون پدیده رو اختراع میکنه انتظار تکامل اون پدیده رو داره، ولی اون موقعی که چخماق رو اختراع کردند، دوتا سنگ رو که به هم زدن دیدن این آتش زن است، از زمانی که این آتش زنه اختراع بشه تا زمانی که کبریت اختراع بشه چندین قرن طول کشیده و اون بند خدایی که آتش زنه رو اختراع کرده اصلا به ذهنش خطور نمی کرده یک زمان ممکن است به اصطلاح کبریت اختراع بشود. بنابراین مقایسه مصنوعات کنونی که انتظار تبدل درش وجود داره با مصنوعات گذشته قیاس محل فارقه. این انتظار سبب میشه که از اول آدم لفظ رو به گونه‌ای وضع نکنه که اون خصوصیات مورد در اشتخالت داشته باشه. خب از اول آدم میبینه که این تغییر و تحول و امثال اینها خواهد که تلویزیون از اولی که اختراع میکنه خب میدونه که این به این نه باقی نمیمونه، ماشین که اختراع میکنه میدونه که این به این وضع باقی نخواهد بود، هی تغییر خواهد کرد از اول، چون مشابهاتشو دیده که چقدر به اصطلاح هرچی هم زمان میگذره شدت تکامل مخترعات بیشتر میشه و سرعت تغییرش بالاتر میره و همین باعث میشه که نحوه وضع به این صورت بشه. پس بنابراین قیاس مصنوعات کنونی با مصنوعاتی که انسان اولیه قارنشین وضع کرده قیاس محل فارقه. این یک نکته. نکته دوم این که اصلا شما از مصنوعات کنونی تمام واژه های سابق رو میخواید نتیجه بگیرید؟ مگه همه واژه های سابق مصنوع بشه؟ مگه خب کوه، آب، چشمه، دریا، آسمان، زمین مصنوع بشه؟ فوقش اینه که شما چراغ رو که مثال اینها از سراج رو که یک مصنوع بشر است بگید به من عام وضع شده فوقش، ولی این شاهد بر این نیست که نور که مصنوع شی نیست، یه پدیده‌ای است که مصنوع من چه نیست، اصل نور، نور به استراد و قبل از اینکه من چیز رو اختراع کنم، سراج رو اختراع کنم، نور بوده، ستارگان بوده، خورشید بوده، روز بوده، شب بوده، یعنی با بودن روز و شب نور رو هم برای انسان محسوس کرده، انسان نور رو میبید میدیده. این مقایسه مصنوعات با غیر مصنوعات مقیاس محل فارقه و اصلا ما لفظ مثلا کوه رو برای یک چیزی که وضع میکنیم آیا به این اعتبار است که این برای چه فایده‌ای داره؟ اصلا من تصور اول فایده میکنم بعد لفظ رو به ازای او وضع میکنم. آبی که اینجا جلوی من هست، چشمه‌ای که هست، رودخانه‌ای که هست، آسمانی که هست، رنگین کمانی که هست، من اول نگاه میکنم که این رنگین کمانی که در آسمان هست برای من چه فایده داره لفظ رو به ازایش وضع کنم؟ این حرف آخر نیست اصلا، هیچ الزامی نداره که این کلامی که مرحوم علامه طباطبایی مطلب کرده. البته مرحوم علامه طباطبایی از کلاماتشون یک لفظ عام به اون معنا استفاده نمیشه، البته میگم کلمات ابهام‌آمیزه، خیلی اندماج و اجمال تو کلماتشون گسترده است که خیلی نمیشه کلام به اصطلاح روشنی به ایشون نسبت داد، ولی به هر حال این قانون عامی که وجود داره بین مصنوعات و غیر مصنوعات، تعدی کردن حکم مصنوعات به حکم غیر مصنوعات کاملا قیاس محل فارقه. این هم یه نکته. نکته دیگه این که ببینید حالا آقای جوادی آملی ایشون فرمودن که ما لفظ رو به ازای به اصطلاح بر یک مصنوع وضع میکنیم با توجه به اینکه میدانیم این مصنوع میتواند تحول پیدا کنه. ببینید مصنوعها تحولی که پیدا میکنن گاهی اوقات در دید عرف همون مصنوعه ولی پیشرفت میکنه، گسترش پیدا میکنه، ولی گاهی اوقات این مصنوع اصلا تحول نیست ولی همون خاصیت رو ایجاد میکنه، ولی کنده دیگه چیز دیگه میشه، به خاطر هم لفظ دیگه ای رو هم به ازاش وضع میکنه. ببینید مثلا ما چیزی داریم بنام تلفن. تلفن یه زمان تلفن هندلی بوده، یه موقعی تلفن بیسیم بوده، چیز بوده، تلفن گوشیدار بوده و بعد نمیدونم تلفن‌های مختلف، اینا همه یک پدیده‌ای هست که چنده چاق شده، رشد کرده، بالنده شده، امثال اینا. ولی یه مرحله جدیدی ایجاد میشه، چیزی به نام موبایل میاد. موبایل ولو اینکه به یک معنا هم کارایی تلفن رو داره، وسیله ارتباطه، ولی یه چیز دیگه است. یعنی خود عرف هم اون رو اون نمیبینه، اینه که لفظ دیگه براش وضع میکنه، اون تلفن، این موبایل مختلف میشه. حتی تو فارسی هم که گاهی قد میخوان از همون لفظ استفاده کنن، میگن تلفن همراه، یه قید میزنن، به طوری که تلفن علی وجه الاطلاق رو بر این تلفن همراه اطلاق نمیکنند. حالا تو عربی که مثلا تلفن یک اسم داره و موبایل مثلا جوال، سیال، امثال اینها، تلفن رو بهش چی میگن الان یادم رفته، اون چیزش متفاوت هست با اصلا. خب بعضی هاش که اصلا یه لفظ دیگه برش وضع میکنن. مجرد این که اینها یک هدف رو تأمین میکنن در مورد مصنوعات، باعث نمیشه که یک لفظ واحد براش وضع کنیم. بستگی داره چقدر اینا مثل هم باشن، یعنی تغییراتی که ببینید گاهی وقت توی برنامه کامپیوتری یه برنامه یکی هست، این میگه ورژن جدید اون برنامه است، نسخه جدید اون برنامه است، این نسخه جدید، نسخه جدید، نسخه جدید، نسخه جدید، ولی گاهی وقت چنان این برنامه زیر رو میشه، این دیگه نسخه جدیده و تلقی نمیشه، یه نسخه دیگه هست، چیز دیگه هست. هم کاری ها رو داره با من اضافاتم، یعنی در کلیت کار، ولی چون اینقدر تغییرات زیاد هست، اینه دیگه چیز دیگه تلقی میکنن. مجرد کارایی ها داشتن باعث نمیشه که یک لفظ واحد رو بر همه اونها وضع کنیم. ببینید من حالا یه سری
تو همون شما جوادی بیروه معنا هست، تو همون موبایل
هم چون بنده میگه بحثن که وجدانن اینجور نیست که اینا بگه معنا بشه، یعنی تلفن با موبایل اطلاق نمیشه، موبایل دیگه از تلفن
ایشون
میگه روح معناش فرق، نه روح من بحث اینه، نه حالا اینا اجازه بدید من توضیح بدم همینا. ببینید در بحث همین روح معنا، ما مثلا یه چیز داریم به نام قابلمه، یه چیز داریم به نام زودفهم. قابلمه و زودفز هر دوتاش وسیله از توش غذا پخته میشه، ولی آیا به هر به اعتبار اینا در یک جامعه مشترک هستن؟ اون جامعه یعنی اون غرض ما که پختن غذا هست در هر دو اینا مشترک هست به کلیته، ولی بحث اینه که خود اون غرض هم ممکنه مقید به شیء خاصی باشه. پختن غذا یک غرض هست، پختن غذا به سرعت غرض دیگر هست.
پختن
یعنی اون نه اون روح معنا رو هم میتونید روح معنا یعنی اون کلی که غرض هست گاهی اوقات قید میخوره. ببینید فرض کنید که ترازو رو، این مثالی که ملا صدرا هم آورده و تو کلمات اینها ذکر شده، به معنی ترازو، میزان. ترازو به معنی وسیله سنجشه، ولی آیا مطلق سنجش یا سنجش وزن؟ به چه دلیل شما میگید ترازو وضع شده برای مطلق سنجش؟ نه، ترازو وضع شده، حالا فوقش اینه که ما پذیرفتیم اون مطلب شما رو که مرحوم آقای طباطبایی هم میفرمایند ما یحصل به الغرض، الفاظ وضع میشن برای ما یحصل به الغرض. اگه حالا پذیرفتیم که حالا عرض میکنم اینم مطلب ناتمامه، پذیرفتیم اون غرض چیه؟ غرض اون غرضی که غرض خودش یک کلی هست، گاهی خود جزئی داره، گاهی خود جزئی داره. ببینید ما توزین الاشیاء یعنی عرض به دست آوردن وزن اشیاء یک غرضه، به دست آوردن مساحت اشیاء یه چیزه، به دست آوردن حرارتش یه چیزه، به دست آوردن درستی و نادرستی یک مثلا اتاق از جهت اینکه گونیا شاغول امثال اینا که صاف کجه، صافی و کجیه شی رو سنجیدن نمیه شیه، اینا اغراض همه ولو از جهت یک جامعه مشترک هستن ولی خصوصیاتشون با هم دیگه فرق دارن. حالا این باشه ادامه این بحث رو فردا در موردش صحبت می‌کنم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.